رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صدای ما را از واشنگتن می شنوید. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 شام به وقت افغانستان است. امروز 15 ماه جون برابر است با 25 جوزای سال خورشیدی. در این برنامه در کنار خبرها مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان داریم و با سرخط خبرها آغاز می کنیم.
اشتراک هیئت بلندپایه افغان در مجمع اسلو که موضوع بحث آن صلح است. بررسی ایالات متحده آمریکا در مورد کشته شدن یک رهبر تندروی مرتبط به القاعده در شرق لیبیا و در بخش خبر دیگر اعلام آمادگی یک حزب سیاسی بزرگ مخالف حکومت ترکیه به حکومت ائتلافیان کشور.
پس از شنیدن مشروع این خبرها گزارش داریم از تقاضای وزارت معارف از معلمین برای ختم اعتصاب. همچنان خواست خانم کلینتون از رئیس جمهور اوباما مبنی بر کار روی تصویب مجدد صلاحیت تجاری رئیس جمهور با کانگرس و همچنان گزارش در مورد افتتاح مسیر دوم کانال سوئیس از سوی مصر. پس از شنیدن این گزارش ها برنامه گفتار شنود و میزبانی حفیظ آصفی و نوشاب آشنا به نشر میرسد. با رادیو آشنا باشید. مشروع خبرها را محمد احمدی و منصفی حساس پیشکش میکنیم.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز. حکومت افغانستان اشتراک یک هیئت بلندپایه افغان را در مجمع اسلو تایید کرده است. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و حکمت خلیل کرزی معین وزارت خارجه در جمع یک هیئت 6 نفری روز دوشنبه عازم اسلو پایتخت ناروی شدند. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا گفت مجمع اسلو هر سال راه اندازی می شود و در آن در رابطه با مسائل صلح بحث می شود. امسال افغانستان نیز در اجندای کنفرانس شامل است. آقای مستغنی اما نگفت که آیا نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در این همایش به صورت مستقیم مذاکرات انجام خواهد داد یا نه. گزارش شده است که نمایندگان طالبان هم به این مجمع دعوت شدند اما سخنگویان طالبان تا حال در این باره چیزی نگفتند. محمد اسماعیل قاسمیار یک مشاور شورای عالی صلح افغانستان به صدای آمریکا گفت که اعضای این شورا برای اشتراک در مجمع اسلو دعوت نشدند. ناروی چند پیش هم میزبان گروه های زنان افغان بود که در باره آینده حقوق زنان با افراد نزدیک با طالبان صحبت کردند.
افغانستان با ملل متحد در مورد کنترل بر پول معاشات پلیس در مشاجره است. این مشاجره تأکیدی است بر علاقمندی کشورهای کمک کننده خارجی و بیرون شدن از آن کشور، اما تا زمان یک نظام عاری از تقلب و ماندگار به علاقه است. این مناقشه بین حکومت افغانستان و ملل متحد در مورد کنترل بر صندوق تامین پول بعد از افشای یک گزارش ملل متحد در مورد فساد پول تشدید یافت. اما ایوب سالنگی معین ارشد امنیتی وزارت داخله جنجال بین حکومت افغانستان و ملل متحد روی تصدی پول معاشات پلیس را رد کرد.
ما خبری واقعیت نداره. گزارش پخش شده ما امسال جلسه که داشتیم یه دی مثلا ما بحث داشتیم موضوع خوبی از این کانون جدید برای موضوع بکتومه از این که چطور کمک ها جمع آوری شد و دیگه به صندوق وزیر پلیس امکانات انتقال شد یه دی سیستم از مدت تقریبا چند گذشته به این طرف کار روان است.
این جنجال در صورتی که تا ختم ماه جون حل نشود ممکن به بی‌معاش شدن بیش از 100,000 منصوب پلیس بیانجامد.
یک مقام افغان میگوید که دو تن بعد از آن جان باختند که موترسایکلشان در ولسوالی صیاد ولایت سرپل با ماین کنار جاده برخورد کرد. سخنگوی پلیس سرپل گفته است که ماین توسط طالبان جایسازی شده بود اما تا اکنون کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. در ولایت کنر هم سرحد با پاکستان حمله تیاره بدون پیلوت روز یکشنبه 14 شورشی را در ولسوالی دانگام از بین برد.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. کوریای جنوبی 16 مورد مرگ و 5 مورد ابتلای جدید شیوع بیماری سندروم تنفسی شرق میانه موسوم به مرس را گزارش داده است. وزارت صحت این کشور گفت که شمار کلی قضایای مرس شامل 16 جان باخته به 150 تن بلند رفته است. 17 بیمار در وضعیت بی‌ثبات است. تا اکنون همه مبتلایان در مراکز درمان به این بیماری مبتلا شده و تمامی کسانی که جان باخته اند از قبیل وضعیت صحی مستعد این بیماری مثل دیابت را داشتند.
اردوی ایالات متحده میگوید که روز شنبه حملات هوایی را برای هدف قرار دادن مختار بالمختار، یک رهبر تندرو مرتبط به القاعده در شرق لیبیا، انجام داد که احتمال دارد وی در آن حمله کشته شده باشد. محمد هاشم حبیب زاده با شرح بیشتر خبر.
بالمختار به رهبری حمله بر تأسیسات گاز در الجزایر در سال 2013 متهم بود که در آن حمله کم از کم 35 گروگان به شمول 3 آمریکایی کشته شد. اما یک تندرو مرتبط به شورشیان لیبیا گفته است که حملات هوایی در هدف قرار دادن بالمختار ناکام ماند، اما توانست 4 عضو گروه افراطی لیبیا را از بین ببرد. آن گروه ربط به حمله بر کنسولگری آمریکا در بنغازی دارد که در آن حمله کریس استفنرز سفیر آمریکا و 3 آمریکایی دیگر کشته شدند. مقام های آمریکایی گفتند که آنان مشغول ارزیابی نتایج حمله روز شنبه هستند، اما سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که اردو تصور میکند که حمله موفقانه اجرا شده است. نه مقامات آمریکایی و نه حکومت لیبیا شواهد از کشته شدن بالمختار را ارائه کردند.
بزرگترین حزب سیاسی مخالف حکومت ترکیه شروط خود را برای پیوستن خود به حکومت ائتلافی مطرح کرده است که شامل مجبور کردن رئیس جمهور رجب طیب اردوغان به فراتر نرفتن از صلاحیت‌های قانونی اساسیش می باشد. حزب حاکم که آقای اردوغان آن را بنیان نهاده، اکثریت در انتخابات پارلمانی را از دست داد. انتظار می رود که وی با یکی از 3 حزب دیگری که در پارلمان نمایندگی می کند ائتلاف را تشکیل دهد یا در صدد ایجاد یک حکومت شکننده اقلیت باشد. رهبر حزب عمده ترکیه امروز گفت که حزبش ائتلاف با هر حزب را رد نمی کند.
یک مقام ارشد نظامی روسیه می گوید که مسکو نیروهای خود را در امتداد سرحدات کشورهای غربی در صورت مستقر خواهد کرد. ایالات متحده مطابق پلان استقرار دائمی سلاح و سربازانش در اروپای شرقی و کشورهای بالتیک به پیش برود. خبرگزاری انترفاکس امروز از قول یک مقام ارشد وزارت دفاع روسیه نقل کرده که وی گفته است اگر پلان آمریکا عملی شود، تجاوز کارانه ترین اقدام دفاع آمریکا و ناتو از زمان جنگ سرد در قرن اخیر می باشد. یوری بایاکوبوف همچنین گفته است که روسیه هیچ گزینه غیر از استقرار نیروهای خیش ندارد.
بان کی مون منشی عمومی ملل متحد امروز از طرفهای درگیر جنگ یمن خواست آتش بس بشری را کم از کم 2 هفته طی ماه رمضان رعایت کنند. آقای بان میگوید که این ماه باید زمانی برای صلح، تفکر و هماهنگی باشد. منشی عمومی ملل متحد این مطلب را در ژنو بیان کرد، محلی که نماینده یمن قرار است. نشست های جداگانه ای را با هیئت های حکومت تبیدی رئیس جمهور عبدالرب و منصور هادی و شورشیان حوثی که پایتخت یمن را به دست دارند انجام دهد. این مذاکرات اولین تلاش دیپلماتیک برای حل منازعه یمن از زمان گسترش آن به سطح منطقه در ماه قبل می باشد، اما این مذاکرات انتظار نمی رود که شامل ملاقات های رو در رو باشد.
عمرالبشیر رئیس جمهور سودان امروز از افریقای جنوبی به کشورش برگشت. او حکم محکمه پریتوریکا را برای ماندن در آن کشور تا هنگامی که در مورد توقیف یا عدم توقیف وی به خاطر اتهامات جرایم جنگی و نسل‌کشی تصمیم بگیرد رد کرد. آقای بشیر در جوهانسبورگ برای شرکت نشست اتحادیه افریقا سفر کرده بود که محکمه بین‌المللی جرایم در صدد توقیف وی در آنجا بود.
و مقام های حکومتی در غرب اندونزیا امروز صدها روستای نزدیک یک کوه آتشفشان را تخلیه کردند. یک آتشفشان شناس اندونزیایی گفت که کم از کم 28 مورد فوران آتشفشانی با خاکستر داغ امروز در کوه سینابونگ در سوماترا رخ داد. نشانه هایی وجود دارد که دهانه این کوه آتش فشانی رو به بزرگ شدن است.
و دو خبر دیگر را تقدیمتان می کنیم. بازار سهام عربستان سعودی 595 میلیارد دلار ارزش گذاری شده و برای اولین بار امروز برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی افتتاح شد. این کشور شایی در صدد است تا در خلال پایین بودن ارزش نفت اقتصاد خیش را تقویت کند. افتتاح مرکز تبادله سهام سعودی تداول به شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌هایی که در تجارت نفت نیستند، اجازه می‌دهد تا پول خود را به طور مستقیم از سرمایه‌گذاران خارجی دریافت کنند. هدف راه‌اندازی این بازار سهام توسعه تجارت، تنوع‌سازی اقتصاد و ایجاد اشتغال برای نفوذ فزایندگان کشور شاهی است. پیشتر خارجی‌ها تنها می‌توانستند به طور مستقیم به بازار از طریق نهادهای محلی سعودی دسترسی داشته باشند که پرهزینه و پیچیده بود.
و خبر آخرین که ایران اولین وبسایت رسمی همسریابی را در تلاش برای تشویق کردن میلیون ها مجرد به ازدواج امروز راه اندازی کرد. محمود گلزاری معاون وزیر امور جوانان و ورزش ایران میگوید که این وبسایت خدمات دوستیابی برای پسران و دختران نیست. گلزاری گفت که تقاضای بلند برای ازدواج وجود دارد. در حال حاضر در ایران در حدود 11 میلیون فارغ التحصیل با مدرک لیسانس به سر میبرند که تعدادشان هر روز افزایش می‌یابد. این وبسایت زمینه است برای مجردین که معلومات شخصیشان را در آن ثبت می‌کنند و مشخص می‌کنند که بالقوه به دنبال همسر می‌باشند. یک هیئت متشکل از میانجیگران تقاضاها را بعد از مرور سن، تحصیلات، سرمایه و پیشنه خانوادگیشان مطابقت میدهند. پایان خبرها.
صدای امریکا، آشنای شما.
و حالا هم میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. خواست خانم کلینتون از رئیس جمهور اوباما مبنی بر کار روی تصویب مجدد صلاحیت تجاری رئیس جمهور با کنگرس. این گزارش را بعدن خواهید شنید. اما اکنون تقاضای وزارت معارف از معلمین برای ختم اعتصاب. وزارت معارف از معلمین مکاتب شهر کابل خواست که به اعتصاب خود خاتمه دهند. اما معلمین مکاتب میگویند تا زمانی که به خواسته هایشان رسیدگی نشود دست از تحصن نخواهند کشید. در این رابطه فوزی احسان گزارش دارد.
در حالی که اعتصاب معلمین شهر کابل وارد 15 روز شد، وزارت معارف از معلمین می‌خواهد که به اعتصاب خود خاتمه دهند. وزارت معارف با فرستادن هیئت بلیسی حبیبیه مرکز تحسن معلمین مکاتب شهر کابل از این معلمین خواست تا روند تدریس را اثر گیرند. قیس مهرایی این مشاور وزارت معارف در امور ولایات که در جمع این هیئت بود گفت وزارت معارف نیز سرگرم رسیدگی به خواسته های معلمین است.
یعنی استادا چیزی را که ما برای شما میگیم ما دروغ نمیگیم. ما اینی خواستای شما را که وزارت معارف به مقامات صلاح پیشنهاد کرده او را برآورده ساخته و امیدوار هستم که شما معلمین عزیز امروز تحصیلاتتان را ختم بکنین و عاشقانه به طرف صنفایتان برین.
توزیع نمرات رهایشی ترفیع با در نظر داشت میعاد خدمت، کاهش ساعات درسی با در نظر داشت سن و سال معلم و بلند بردن معاش معلمین در مجموع 4 خواستی است که معلمین مکاتب شهر کابل مطرح کردند. مشاور وزارت معارف میگوید به بخشی از خواسته های معلمین رسیدگی شده است.
کم ساختن ساعت‌های درسی بود که از 28 ساعت به 20 ساعت برای کسانی که میعاد خدمتشان 20 سال میباشه اونا ساعت درسیشان 20 ساعت شود و کسانی که کمتر از 20 سال است 26 تا 28 ساعت.
مشاور وزارت معارف میگوید روی موضوع ترفیع معلمین نیز در ریاست جمهوری بس شده است و قرار است این مسئله جهت طی مراحل به وزارت عدلیه ارجاع گردد. آقای مهرایی میگوید این مورد وقتگیر است و باید مراحل قانونی خود را نیز طی کند. اما معلمین مکاتب کابل میگویند این وعده ها به صورت شفاهی به آنان داده شده و تا زمانی که عملا کاری برای این تعهدات صورت نگیرد به صنف ها نمی روند و تدریس را آغاز نخواهند کرد.
نخیر دروغ است، کلش روی کاغذ است، عملی نشده. در این دروغ های خود که ما را به هیچ وجه قبول نداریم تا که صحنه عمل نپوشیده، تا که عملا مکتوب از طرف ریاست جمهوری یا وزارت معارف و ما نامده، ما به تحصیل خود ادامه میدیم. نخیر کل اگر آمدم مکتوب های دروغین است، عوام فریبی است، شفاهی است.
دو تنی دیگر از معلمین لیسه حبیبیه در مورد میگویند
که خواه امی مسئله قابو در اول چی تقسیم اوقات ساعت بسیار فول که از 24 ساعت تا 30 ساعت برای معلمینی که یعنی مثلا ما و اون استاد میبینی سنام بالا مثلا نمیتونیم توانمندیش نداریم.
ملیه توخی معلمه لیسی علی حبیبیه تا وقتی خواستای ما برآورده نشه ما تحسین خود ادامه میدیم.
شما فکر میکنین دولت خواستاتون رو برآورده کنه؟
تا هنوز نشنیده، دولت بیخی گوش دوا نداره و هیچ تال صدای ما رو نشنیده.
شماره معلمین مکاتب شهر کابل به 30,000 تن میرسد و همچنان 2,20,000 معلم در مجموع در سراسر افغانستان عملا مصروف تدریس میباشند. مشاور وزارت معارف میگوید به زودی در حدود 1,000 نمره زمین رهایشی به معلمین مکاتب شهر کابل توزیع خواهد شد و میگوید کار برای توزیع نمرات رهایشی برای معلمین مکاتب ولایات نیز آغاز شده است. معلمین لیسه حبیبیه به خاطر کمبود معاش و امتیازاتشان 15 روز قبل دست به اعتصاب زدند. با گذشت 15 روز ده ها مکتب به جمع اعتصاب کننده های حبیبیه پیوستند و زین تحسن حمایت کردند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. هیلی کلینتون یکی از نامزدان حزب دموکرات برای ریاست جمهوری ایالات متحده از رئیس جمهوری ایالات متحده خواست تا برای تصویب مجدد صلاحیت تجاری رئیس جمهور با دموکرات ها در کنگرس کار کند. اگر کنگرس بر رئیس جمهور این صلاحیت را بدهد، باراک اوباما میتواند پیمان بهتر تجاری بازار آزاد را به کشورهای فرا اقیانوس آرام عقد کند. شرح بیشتر گزارش وکتور بیاتی را از محمد هاشم حبیب زاده میشنوید.
هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده از باراک اوباما خواست با دموکرات های صحبت کند که اقدامات بودجه وابسته و صلاحیت تجاری رئیس جمهور را رد کردند. صلاحیت تجاری رئیس جمهور اقدامی است که بر اساس آن کانگرس به رئیس جمهور صلاحیت می‌دهد تا در معاهدات تجاری اختیارات بیشتر داشته باشد. در آن صورت کانگرس می‌تواند یک معاهده را رد یا منظور کند، اما صلاحیت تعدیل و تغییر لوایح را نمی‌داشته باشد.
8 years in the Senate I voted for some trade agreements and I voted against others. I think I have a pretty good idea.
زمانی که من برای 8 سال در مجلس سنا بودم، گاهی به طرفداری و زمانی هم برخلاف برخی از توافقات تجارتی رای دادم. فکر میکنم من میدانم که برای رسیدن به توافقات تجارتی و به خصوص برای مشارکت تجارتی فرا اقیانوس آرام چی باید کرد.
خانم کلینتون گفت که برای رسیدن به این توافق نخست باید اشتغال در داخل ایالات متحده حفظ شود. دوم برای ایجاد اشتغال بیشتر باید حداقل دستمزد افزایش یابد و در قدم سوم این توافق به سود امنیت ملی ایالات متحده باشد. هیلری کلینتون که خود به دلیل خاموشی پیرامون پیمان مشارکت تجارتی با 12 کشور فرا اقیانوس آرام مورد انتقاد قرار گرفته است، از این توافق پشتیبانی نمی کند. او ترجیح می دهد تا زمان تکمیل مذاکرات بین این کشورها انتظار بکشد. مخالفین این پیمان تجاری می گویند که چنین بازار آزاد باعث کاهش اشتغال و حداقل دستمزد شده و در بخش افزایش حفاظت از کارگران در خارج کارهای اندکی را انجام می دهد. سناتور برنی سندرس رقیب حزبی خانم کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی می گوید که معنی پیام دموکرات ها را در کنگرس درک کرده است.
Maybe we should have a trade policy which represents the working families of this country.
احتمالاً ما باید یک پالیسی تجاری داشته باشیم که از خانواده های کارگر این کشور نمایندگی کند، پالیسی که اساس تولیدات ما را مجدداً احیا کند، نه اینکه از رؤسای شرکت های بزرگ چند ملیتی نمایندگی کند.
سندرس افزود که پالیسی تجاری باید از شرکت ها بخواهد که به عوض کشورهای خارجی در داخل ایالات متحده سرمایه گذاری کنند. در این حال پال راین از حزب جمهوری خواه می گوید که رئیس جمهور برای حل این موضوع باید با حزبش بسیار زیاد کار کند.
I'm optimistic. I think that this can be salvaged because I think people are going to be realize just how big the consequences are for American leadership.
من خوشبینم. فکر می کنم این روش می تواند دوباره زنده شود. فکر می کنم مردم درک خواهند کرد که عواقب آن برای رهبریت آمریکا چقدر بزرگ خواهد بود.
در این حال سایر کارشناسان میگویند که اگر کانگرس این صلاحیت را به رئیس جمهور ندهد، عواقب ناگواری را برای اقتصاد ایالات متحده به بار خواهد آورد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید و این هم گزارش این آخرین گزارش این مجله خبری. مقامات مصر میگویند مسیر دوم کانال سوئز را در زمان پیش بینی شده آن، یعنی در 6 آگوست افتتاح میکنند. آنها میگویند با گشایش این مسیر جدید عایدات مصر در 10 سال آینده 2 برابر خواهد شد. اما برخی از تحلیلگران میگویند حتی با این عایدات نیز نمیتوان اقتصاد علیل مصر را نجات داد. برگردان گزارش هیدر مدروک را از عبدالواجد عادل میشنوید.
مقامات مصری میگویند عبدالفتاح السیسی در نظر دارد روز 6 آگوست اعلان کند که کانال جدید سوئز برای کشتیرانی باز می شود. آنان میگویند در این وقت کشتی ها در سرتاسر جهان هارن های خود را به علامت پذیرش این گشایش به صدا در خواهند آورد. جنرال نیروهای بحری محب محمد حسین مسیح رئیس کانال سوئز میگوید روژه ساخت کانال جدید زمان عبور از کانال سوئز را به نصف تقلیل بخشیده مصارف کشتی ها را کاهش می بخشد. کانال سوئز که 193 کیلومتر طول و بیشتر از 100 متر عرض دارد، مسیر کشتیرانی بین اروپا و جنوب آسیا بوده، در سال 1889 حفر شده و سال گذشته 5.5 میلیارد دلار برای مصر عایدات داشته است. کانال جدید توسعه کانال فعلی است که اجازه می‌دهد کشتی‌ها به هر دو سمت همزمان حرکت کنند. تا حال از این کانال به طور یک طرفه کار گرفته می‌شد. مسیح میگوید در ظرف کمتر از 10 سال کانال توسعه یافته 13 میلیارد دلار را برای مصر عاید خواهد کرد. اما اندرو لامبرت استاد تاریخ کشتیرانی در کینگ کالج لندن میگوید که موفقیت کانال تا اندازه زیاد وابستگی با صنعت کشتیرانی دارد، ولی در حال حاضر مصر نمیتواند آن را کنترل کند. حتی اگر پروژه توسعوی کانال سوئز به موفقیت نیز بیانجامد، با آن هم تغییر جدی در زندگی طبقه متوسط مصر وارد نخواهد کرد. مردم در مصر از ازدیاد فقر و بلندی قیمتها رنج میبرند، مزله ای که زاده کشمکش های سیاسی بین سالهای 2011 تا 2013 می باشد. لامبرت می گوید
That's a high risk strategy and Egypt is a large complex country with a very big population.
این یک استراتژی پرمخاطره است. مصر یک کشور بزرگ و مغلق است که جمعیت بیش از حد دارد. گمان نمی رود عایدات حاصله بتواند در زندگی مردم آن تغییر زیادی وارد کند، حتی اگر 2 کانال نیز باشد. مصارف اداره مصر خیلی گزاف است و خیلی مقروز است.
اما مقامات مصری میگویند اقتصاد کشور رو به رشد است و توسعه کانال سوئز یکی از پروژه هایی است که به منظور بلند رفتن عایدات در این کشور عملی شده است. قرار بود پروژه 1 سال را در بر گیرد، اما 1 سال قبل تحلیلگران تکمیل شدن آن را در این زمان ناشد می دانستند. گرچه تا حال کشتی ها هارن های خود را به صدا در نیاوردند، ولی مصری ها بی صبرانه منتظر آنند.
سب سحر میں آیا توکل با خدا بعد از شب تاری کمر میں آیا توکل با خدا برای عشق تو دل بر من جان می سپار بدان بدان که نمی ترسم Thank you.
شده یه خبرها را میشنوید. حکومت افغانستان اشتراک یک هیئت بلندپایه افغان در مجمع اسلو را تایید کرده است. محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و حکمت خلیل معین وزارت خارجه در جمع هیئت 6 نفری روز دوشنبه عازم اسلو پایتخت ناروی شدند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا گفت مجمع اسلو هر ساله راه اندازی می شود و در آن رابطه با مسائل بارز مذرت و در آن در رابطه با مسائل صلح بحث می شود. امسال افغانستان در اجندای کنفرانس اسلو شامل است. یک مقام افغان می گوید که دو تن بعد از آن جان باختند که موترسایکلشان در ولسوالی صیاد ولایت سرپل با ماین کنار جاده برخورد کرد. کره جنوبی 16 مورد مرگ و 5 مورد ابتلای جدید شیوع بیماری سندرم تنفسی شرقی میانه موسوم به مرس را گزارش داده است. اردوی ایالات متحده میگوید که روز شنبه حملات هوایی را برای هدف قرار دادن مختار بالمختار، یک رهبر تندرو مرتبط با القاعده در شرق میانه در شرق لیبیا انجام داد که احتمال دارد وی در آن حمله کشته شده باشد. بالمختار به رهبری حمله بر یک تاسیسات گاز در الجزایر در سال 2013 متهم بود که در آن حمله کم از کم 35 گروگان به شمول 3 آمریکایی کشته شد. بزرگترین حزب سیاسی مخالف حکومت ترکیه شروط خود را برای پیوستن به حکومت ائتلافی مطرح کرده است که شامل مجبور کردن رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و فراتر نرفتن از صلاحیت‌های قانونیش می باشد. یک مقام ارشد نظامی روسیه می گوید که مسکو نیروهای خیش را در امتداد سرحدات کشورهای غربی در صورتی مستقر خواهد کرد که ایالات متحده مطابق پلان استقرار دائمی سلاح و سربازان در اروپای شرقی و کشورهای بالتیک به پیش برود. و بان کی مون منشی عمومی ملل متحد امروز از طرف‌های درگیر جنگ یمن خواست تا آتش‌بس بشری را کم از کم تا 2 هفته ماه رمضان رعایت کنند. به حال گفته